آن کیست که از روی کرم، آن کیست که از روی کرم با ما وفاداری کند. بر جای بد کاری چون من، بر جای بد کاری چون من، یک دم نکو کاری کند، یک دم نکو کاری کند، یک دم نکو کاری کند، یک دم نکو کاری کند.
زندگی دیکته گفت و ما همش غلط، پشت غلط عشقو نوشتیم با الف، نقطه گذاشتیم ته خط. منو از اول همه جا نشوندن آخر کلاس، حالا میگن یه کاری کن، میگن حسابت با خدا. خدا اجازه من دلم قصه به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم قصه به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت، نگاه بکن به کرمت.
خدا اجازه،
نگاه بکن به کرمت.
من تا دل پر امید اومدم، تا همون جایی که گاهی فکر میکنم راه دور و سخت شده، ولی تو ایستادی روی همون پلی که از نور و سکوته و گفتی بیا بنده من با دل باز و با نیتی پاک. خدایا خدایا، یعنی راه بهشت به وسعت آسمون ها و زمین پیش رومه؟ تو هم گفتی آره، کافیه دلت پاک باشه، کافیه که بخوای. من تا دلخوشی ها و خواسته هام اومدم تا حس کنم گاهی دنیا منو قانع نمی کنه، و تو گفتی عزت تو در ایمانته. خدایا پس وقتی دل با تو باشه، وقتی راهت رو دنبال کنم، نه ترسی هست نه خجالتی. تو گفتی سهم تو از دنیا و آخرت همزمانه. خدایا پس وقتی با تو باشم، هم آرامشم، هم اجرم، هم آیندم با توست. مثل وقتی که موسی به قومش نگاه میکرد، یا وقتی صالح به پرندگان و درختها دل خوش کرده بود. کسی فکر نمیکرد راه بازه، اما تو بلدی راه ها رو باز کنی. خدایا خدایا، در سحر چهارم اگه یه قدم به سمت تو بردارم، اگه دل کوچیکی رو شاد کنم، اگه دل رو به تو بسپارم، تو چند برابرش میکنی؟ خدا، خدایا، اجازه میدی امسال هم با تو بمونم؟ اجازه میدی به وسعت دل و بهشتت فکر کنم و حرکت کنم؟ خدا، 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 اجازه؟ اللهم
در آرامش سحر راه عشق را از خدا می پرسیم،
از او که راه را نشان می دهد به نشانه ها،
راهی که انتهایش نور است و خیر. خدا اجازه. در سحرهای ماه مبارک رمضان هم سفره و هم سفریم با شما در ویژه برنامه خدا اجازه.
نشست جهان بر خانه تو مهمان، که زنده شود از نور رمضان، که زنده شود از نور رمضان.
کاری از شبکه رادیوی جوان.
خدا اجازه.
به نام خدای عشق و عاشقان، به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام به همه شما خانم ها، آقایان، مردم خوب ایران، رفقای جوون. خیلی خیلی خوش اومدید به خدا اجازه رادیو جوون. قبول بشه طاعات و عبادات شما. شد سحر چهارم ماه مبارک رمضان، بر همه شما مبارک و مهنا باشه. سحر رمضان لحظه یه که جهان انگار داره نفسشو حبس میکنه، بادها آرامتر میوزن، دلها سبکتر میشن، یه سکوتی هست، یک نجوای عاشقانهی که خدا رحمتش شامل حال هممون شده، درهای رحمت رو باز کرده. پس بخوایم و بهترین ها رو بخوایم از خدایی که خیلی دوستمون داره. عجب دلی، عجب حال و هوایی، الهی شکر که میتونیم نفس بکشیم تو این لحظه ها. راستی یادم رفت بگم، دیشب افطاری با کی بودید شما؟ یه بخشی داریم با هم افطاری دیگه، با کی افطار کردید؟ یکی از زیباترین لحظه ها لحظه ای که افطار میکنیم دیگه، و این لحظه های سحر هم که بسیار زیباست و عاشقانه، خیلی ها دوست دارن که با اون آدمایی که دوستشون دارن هم سفره بشن، هم افطاری بشن، و چقدر لحظه قشنگی میشه. ۳۸۸۱ بریم سراغ پیام های شما که خیلی ها گفتن که هم افطاری شدیم. خانم فاطمه از قم گفتن که من کنار پدر مادرم سفره افطاری پهن کردیم و نان و پنیر و سبزی، و چه افطاری شد، نوش جونتون. ۳۸۸۱ علی گفته که سلام به شما، قبول باشه طاعاتتون، من هم با رفیقم سر کار بودیم و افطار کردیم، نون و پنیر و گوجه خیار، نوش جونتون. خانم خدیجه گفتن که سهرتون پر نور، تئاتتون قبول. سومین افطار رو به همراه خانواده پدر و خواهر و برادرم باز کردیم، قبول باشه از شما. خیلی هم تو محل کارشون هستن دیگه، اونجا افطار میکنن، کنار هم دیگه هستن و چقدر حال و هوای خوبی. بعد کنار خانواده بودن چه مزه‌ای میده، کنار رفیقم یه مزه دیگه ای داره. آقایون خانم‌ها کجا افطار کردید؟ کنار کیا بودید؟ 3881 افطار سوم چه افطاری؟ امین جان سلام، خیلی خوش اومدی، دیر اومدی ولی اومدی.
به نام خدا، سلام به تو، سلام به همه سحر بیداران، رفقای عزیز. آقا بالاخره ما سحری بخوریم، سحری نخوریم، قرار نشد تقسیم کار کنیم. یک دوم اول برنامه من سحری بخورم، یک دوم دوم دو تایی بشینیم برنامه شد.
ببین حالا اینو بگم که واقعا روزی که روز سوم خیلی سخت گذشت تا من تونستم افطار باز کنم.
آره
چون ما هیچی نخوریم، من دقیقاً افطار پیش غذا خورده بودم. مشتبه حسنی هم میگه منم همینطور.
به جاش مشتبه امیری از دیروز که من اینجا با بچهای شبکه افطار کردم، چقدر خوش گذشت، تا الان همچنان در حال خوردن.
ما دقیقاً یه استکان آب جوش سر پیش خوردیم و یه ذره همچین نسکافه بود. قربونت برم. محمود حیاتی از لامد فارس گفته که شهادتتون قبول، در کنار خانم دختره گلم بودم. نوش جونتون، خوش بگذره بهتون.
رفتگان رو بیامرزه رفیقمون 0133 4 رقم آخر 5420 گفته سلام، نماز روزهاتون قبول، خیلی حال دلم با این برنامه‌تون خوب میشه چون مادرم هم تازه از دست
خدا رحمت شون.
خدا رحمت کنه مادر شما رو، همه اسیران خاک رو، و انشالله که اونهایی که داریم و قدرشون رو بدونیم پدرها.
واقعا همینطوره، ولی دعای خیر مادر بدرقه رایتون هست این لحظه های افطار سر. مطمئن باشید که مادر جان دعاگوی شما هستن. ما شاله به مشتبه حسنی که چه انتخابای قشنگی داره.
بله
هم آیتماش هم اصلا کلن
از انتخاب موجود موسیقی. شما بگیر تا انتخاب موسیقی های مختلف همه رو این سری که تکنده با تو بود دیگه.
چنگی از لرستان گفته که سلام آقای عسکری، من تنها و روشندل هستم، تنهایم افطار کردم. الهی قربون شما، الهی که هیچ وقت تنها نباشی چون خدا هست و خدا خیلی نزدیک بهم.
در دیدم و رفیق دیگر اونهای علیپور گفته سلام، برای پسرم دعا بکنید انشالله همه حاجت رو.
الهیام. خیلی خیلی خوشحال و خوشبختیم که در کنار شما هستیم و کلی هم بخش داریم ما. یعنی بخش زائر شد داریم، مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها داریم، قراره که 10 تا جایزه 1 میلیون تومانی داریم. ما هر روز 10 تا جایزه 1 میلیون تومانی.
هر روز 9 تا و دیروز گفتم.
نه 9 تا تو خودت حساب می‌کنی، 10 تا داریم ما. سفر می‌کنیم به حرم نورانی امام رضا جان، نسخه خطی و کلام نورانی قرآن، و این بخش رو خیلی ویژه گوش کنید.
دل‌ها رو گره می‌زنیم به پنجره‌ای از نور با زیارت نیابتی در پویش زائر شد.
آقای من حریم تو، محملی از آرامش، کبوترای عاشق و به خونه تو میکشه.
در ایام ماه مبارک رمضان با تشرف به حرم آل الله در هر کجای این کره خاکی نایب و زیاره دلهای آرزومند باشی. برای شرکت در این پویش تصاویری که در حرم مبارک امام رضا علیه السلام یا سایر اماکن متبرک ثبت کردید، در صفحه مجازی خودتون با هشتگ زائرشو و هشتگ خدا اجازه به اشتراک بگذارید و شبکه جوان رو به آدرس جوان اف ام برچسب کنید. علاوه بر این میتونید با ارسال پیامک به شماره 30881 و یا تماس با شماره 2265-2103 به این پویش بپیوندید. زائرشو، زیارتی به وسعت یک ایران.
چهار و 45 دقیقه هنگام اذان صبح با افق تهران، 5:20 هست و ما یه بخشی داریم که خیلی ویژه است. اولا زائرشو که حتما 2265-2103 صدای گرم شما میتونه در حرم نورانی امام رضای جان پخش بشه. هر درد دلی دارید، حاجتی دارید، دعایی دارید، همین حالا این کارو کنید. گوشی تلفنتون رو بردارید، 2265-2103 3881 هم که سامانه پیامکی اون برقرار هست. اما این بخشی داریم همین جان که فکر میکنم خیلی ها نشنیده باشن، کمتر شنیده باشن، نسخ خطی قرآن که خیلی خیلی ارزشمنده، خیلی گرانمایه هستش. اونم کجا؟ موزه آستان قدس رضوی و جواد یوسف‌زاده. و یک بخشی که کاملا متفاوته، من دعوت میکنم این بخش رو با هم بشنویم، لذت ببریم.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی به همه عاشقان امام رضایی که صدای ما رو دارن میشنون. از صحن و سرای امام رضا دوباره آمد موزه قرآن. هر چقدرم که توی موزه میرید بازم دلتنگش میشی. آخه هر روز که میریم پیش خانم حبیبی یه قرآن جدید و یه قرآن خوشگل رو مانشون بدن. الان بازم خدمت خانم حبیبی بزرگوار و یک ویترین خوشگل با سه تا قرآن خوشگل. خانم حبیبی سلام علیکم.
سلام و عرض ادب، خیلی خوش اومدین. تا عبادتتون قبول باشه، ما در خدمتتون هستیم. این ویترینی که الان من میخوام بهتون معرفی کنم، قرآن‌های منسوب به سه تا از ائمه بزرگوار هستش، منسوب به امام جعفر صادق، امام موسی کاظم و حضرت رضا علیه السلام.
پس این ویترین خانوادگیه.
بله بله بله. این قرآنی که منسوب به امام جعفر صادق علیه السلام هستش، شاه طهماسب صفوی وقف حرم کرده. این قرآن ها مثل قرآن هایی که دیروز و پریروز بهتون معرفی کردم، قرآن هایی هستن که به خط کوفی ان و روی پوست نوشته شده و همه وقف حرم شدن، یعنی جنبه کاربردی داشته.
چقدرم خوشگله. بعد این چقدرم خوشگل، رنگ قرمز داره، سبز داره، بعد حاشیه‌اش خوشگل شده. این چقدر فرق داره با قرآن قبلی؟
بله، قرآن های کوفی رو مرکب که همون مشکیه، ولی بعدن مثلا قرن دو سه اومدن، خب خط کوفی بدون نقطه و اعراب و اعجام بوده، اومدن از نقطه های قرمز رنگ برای اعراب استفاده کردن، یعنی ا ا او فتح و کسر و ضمه رو با نقطه های قرمز مشخص کردن. نقطه های سبز تیره ای که تو بعضی نسخه ها میبینی اینا اعجامن، یعنی که اشاره داره به عجم بودن، یعنی ما غیر عرب، برای غیر عرب زبان ها استفاده شده که بتونن تو تلاوت قرآن اشتباه نکنن. این تصحیبا رو فرمودین چیه؟ اینا تصحیبن، رنگایی که طلایی رنگه،
طلایی خوشگله.
بله بله، دیگه کم کم میبینیم قرآن ها تزئین دارن. اول جالبه براتون بگم، تو قرآن هایی که قدیم به خط کوفی مینوشتن، آیه ها رو یکی یکی جدا نمیکردن، 5 تا 5 تا، 10 تا 10 تا جدا میکرد. این علامت های دایره شکلی که میبینین طلاییه. اینا علامت های 5 تایی و 10 تایی جدا کننده قرآن هستن.
خیلی هم خوشگل و عالی. ما هر چی نگاه میکنیم خیلی سخت خواندنش، ما کار ما نیست خواندن اینا. شما خودت میتونی بخونی اینا رو؟
بله، این خوندنش راحته. شما چند روز که بیان بخونین عادت میکنین. نگاه کنیم مثلا اینجا نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم و هو فی قفلت
هوه.
خب
دیگه سخت شد.
این به مرور آدم عادت میکنه.
خیلی هم عالی. ایشالله که همیشه با قرآن بشیم، پای قرآن بشیم و ایشالله از قرآن مدد بگیریم.
متشکرم از جواد یوسف‌زاده. یه جایی هم گفت من نمیتونم بخونم و اینا، یادم باشه دفعه رفتیم مشهد جواد رو ببریم برای کلاس سواد آموزی، قشنگ بود. اما واقعا بخش بی‌نظیره، دست جواد یوسف‌زاده عزیز درد نکنه. و جان
آقا سلام، خیلی خیلی خوش اومدید.
سلام عرض ادب خدمت همه شنونده های گل برنامه خوبمون.
ای جانم آسد مصطفی بهشتی عزیز، سحری چی زنی؟
هنوز
چیز نخوردیم اصلا. همه حالا بگیم یه درد مشترکه، یک اتفاق مشترکه. من بگم که انگام از آن صبح به افق شهر کرد 5:22، قم 5:22، کرش 5:22، اهواز 5:30، همدان 5:31، و تا لحظه عاشقی، تا لحظه از آن صبح به افق تهران 30 دقیقه زمان باقی است. هی داره سریعتر زمان میگذره، میایم جلوتر، اما کلی کار داریم. ما هر سحر با بشارت‌های قرآنی آغاز میکنیم، سحر چهارم، جزء چهارم و بشارت‌های قرآنی که چشمان پر از نور آسد مصطفی بهشتی عزیز یه کلی بشارت داریم ما.
خب میریم سراغ آیه 133 سوره مبارکه آل عمران.
بسیار هم عالی، بفرمایید.
ما هممون آغوش گرم خدا رو باید دوست داشته باشیم.
بله.
منتها ما بعضی موقع ها
بعضی موقع ها فکر
میکنیم که گناه برای خداست، یعنی خدا یه سودی توش میبره، قرار ما هرچی خدا میگه گوش کنیم، اگه گوش نکنیم متضررش خداست، در حالی که خدا میگه بابا خودت متضرر میشی اگه گناه بکنی، هر خطایی انجام بدی علیه خودته،
ما باختیم.
آره خودت میبازی. حالا خدایا من اشتباه کردم تو زندگی، همه ی آدم ها ممکنه اشتباه بکنن، الان چی کار بکنم؟ میگه من یه در دارم، یه در رحمت، یه در بخشش، بهش میگم مغفرت، آغوش گرم الهی.
بله.
خب این آغوش گرم الهی خصوصا تو ماه رمضان خیلی بازه، همه ایام سال بازه ها، فرقی هم نمی کنه شب باشه روز باشه، ماه رمضان باشه غیر ماه رمضان باشه، زمان و ساعت نداره، همیشه مغفرت خدا بازه درش. بعد خدا اینجا میگه که ببین سار او الی مغفرت من رب بکن، بودو زود باش، اینجا دیگه دوربین نداره جریمت کنن و اینجا هرچی سرعت بری بهتر. بردی بهتره. من شنیدم تو بعضی از کشورها، من نرفتم که،
میری آره الان میام، درد مشترک زیاده.
تو بعضی از کشورها اتوبانای فری هستش، یعنی سرعت هر چقدر دوست داری میتونی بری. اینجا جادش آره، منم آخه یه مقداری سرعت رو دوست دارم.
ای جان
شبا، البته شبا آقا پلیسا بیدارن یا خوابن؟
از آن راهبر یه چند دقیقه سحری می کنیدیم بخش
خدا قوت از
اونم سرعت میرم بس
ماشین... نه گفتم دوست دارم که سرعت برم.
ببین قجی تحریف نکن.
حالا این آیه خدا می فرماید سار او الی مغفرت من رب بکن، بابا دوربین نیست، کسی جریمه نمی کنه، بودو برسی به آغوش گرم الهی.
نه.
این وسط ترمز هم هست، آره یه ترمزایی جون ما رو میگیره، تو آیه بعدی خدا بهش اشاره میکنه. اون ترمزه چیه؟ عصبانیت، خشم. یه خشمهایی که نابجا هستش، نمیدونم شما تا حالا دیدید تو خیابون، ندیدید، من بعضی دعواهایی دیدم که باور نکردنی، یعنی خشمی که یه دفعه میاد و نابود میکنه همه چیز رو، زندگی خود طرف رو نابود میکنه،
یه لحظه سیه،
یه لحظه ای که زندگی رو نابود میکنه. آمارها نشون میدن اکثر اتفاقات این چنینی از قبل هیچ زمینه ای نداشتن. یعنی چی؟ یعنی یه دفعه دو نفر چش تو چشم هم دیگه شدن و قفرمون بر میداره و میره سراغ طرف مقابل و بقیش دیگه نگم، یا یعنی که عصبانی میشه، شیشه ماشین رو میکشه پایین و دهنش رو باز میکنه و چشا رو میبنده و هر چی دلش میخواد میگه. اون طرف مقابل هم معلومه عصبانی میشه دیگه. یه دفعه اتفاقات، خب قرآن چی به ما راهکار داده؟ ول کاظمین الغیظ. اگه میخوای تو اون مسیر رحمت و مغفرت خدا موفق باشی، باید کظم غیظ کنی. کظم غیظ یعنی چی؟ یعنی که اصلا خشمگین نشیم، ناراحت نباشیم. اصلا نمیشه، مگه میشه
تو زندگی طبیعت انسان پیش میاد بعد
ناراحت نشه؟ اتفاقا ناراحت شدن و خشمگین شدن یکی از نعمتهای خداست، پس باید چیکارش کنیم؟ کنترلش کنیم.
تو روانشناسی هم میگن 3 تا 7 ثانیه صبر کن، یه نفس عمیقی بکش، که خودمونیش ایرانیشونه که میگن یه لیوان آب بخور تا آروم بشی، یعنی این چند ثانیه یه دفعه تو رو برات میگردونه،
تصمیم نگیری دیگه تو اون
آره،
حالت،
تو اون حالت عصبانی.
اصلا آب، همین که ما تو ضرب المثلمون میگیم آب روی آتیش، روایت هم داره که تو عصبانیت وضو بگیر، آب بخور. این آب عصبانیت شما رو
فروکش میکنه.
فروکش میکنه و خیلی تأثیر گذاره. اصلا کظم غیظ یعنی چی؟ کظم غیظ که اینجا تو این آیه اومده ول کاظمین الغیظ، قدیما مشک داشتن. کظم غیظ یعنی در مشک تو محکم ببند، یعنی اجازه نده وقتی این آب جوش میاد قلقل میکنه این آب روی دیگران بپاشه، رو صورت خودتو دیگران بپاشه، بپاشه دیگه همه رو آزار میده.
مثل ماشینی که داغ میکنه دیگه
تو اون اتوبونای
آره.
فیریه آره. ولی به نظرم به خود آدم بیشتر سود میرسه، یعنی اگر یه آدمی کمتر عصبانی بشه، کمتر خشمگین بشه، حالا جدا از این که همه ازش استفاده میکنن، یعنی توصیه‌های پزشکی، توصیه‌ها رو چاخت، میگه خودت آرامی، خودت راحتی، و این به خدا حداقل آقا به فکر خودمون اگر باشیم این کار رو انجام بدیم دیگه. این بخشی هم که شما گفتید که به قول معروف فوهل مراد دیگه، در مسیر مغفرت الهی بتونی با سرعت بیشتر راه رو طی بکنی.
چقدر قشنگ گفتین. من چند تا مراجعه اینجوری، خیلی مراجعه اینجوری داشتم. چه جوری؟ طرف میاد میگه اصلا مشکل من اینه که زود عصبانی میشم، سر بچه‌م داد میکشم، سر بچه‌م که داد میکشم تو طول روز مدام دارم خودم رو سرزنش میکنم، چرا سر بچه‌ت داد کشیدی؟ میشه یه قرصی، دوایی، درمونی برای من انجام بدی که من سر بچه‌م داد نکشم؟ دواش تقریبا همین فرمایشات شما بود. چی؟ یه نفس عمیق بکش، بگو من 2 دقیقه دیگه داد میکشم، 2 دقیقه دیگه این فروکش میکنه، اون آب از اون جوش بودن خارج میشه، یه مقداری حرارتش که اومد پایین
شدت تکون عمل اصلا متفاوت
میشه. بعد دیگه بیخیال میشه، میگه باشه دیگه داد نمیکشم. ول کاظمین الغیظ.
خیلی ممنونم، خیلی ممنون.
رفقای ما تو بجنورد دیگه
آره دیگه، سال 56 دقیقه بعد از آن صبح شد اونجا دیگه. مبارکشون باشه. عرضم به حضورتون که هستیم کنار شما آسد مصطفی عزیز و راجع به بشارت‌های قرآنی صحبت میکنیم، اما باز هم آیین و رسم و رسوم ماه مبارک رمضان میخوایم یه سفری داشته باشیم، باز هم ایران جان، کرمانشاه. مردم بسیار خونگرم، مهمان نواز، دوست داشتنی.
سری دنده کباب میخورم.
دنده کباب که بودم سری خیلی سنگین باشه دیگه، ولی چون تشنه هم میکنه دیگه. مشتبه هم چون تجربه شو داره میگه خیلی تشنه میشین.
مشتبه همش دنده کبابه.
زنده باشید. امروز میشیم با خانم مریم ابوالحسنی برمیگردیم، همچنان هستیم کنار شما به رسم رمضان.
ماه رمضان که میشه هر شهری امضای خودش رو پای این ماه میزنه، با آداب و رسوم قشنگی که در گوشه گوشه ایران جان از سالیان دور جریان داره و کرمانشاه مقصد امروز ماست در 4th سحر ماه مبارک رمضان. در کرمانشاه هم مثل خیلی از شهرهای دیگه کشورمون، مردم آداب خاصی برای استقبال از ماه مبارک رمضان دارن، مثل قباروبی مساجد و خونه ها به صورت دست جمعی و دوره همی هایی که در آخرین شبهای ماه شعبان برای استقبال از ماه رمضان و البته آشتی کنون برگزار میشه. در واقع ریش سفید های محل دست به کار آشتی دادن کسانی میشن که به هر دلیلی از همدیگه کدورتی به دل دارن. مردم معتقدن برای ورود به ماه مبارک باید دلها رو از کینه سبک کرد. یکی از رسمای قدیمی کرمانشاه کاسه همسایه است، یعنی وقت افطار یک کاسه از غذای سفره رو برای همسایه میفرستن. مهم نیست غذا چیه، مهم اینه که سفره ها به هم وصل باشن و همسایه ها از هم غافل نباشن.
سلام علیکم. قربانه، یه وقت خاطر ماه رمضان کاسه همسایه ها ورده مرده، یکی در میزنه آش رشته میاره، یکی در میزنه سوپ میاره، یکی در میزنه چیبرنج میاره. اینجوری او دورا میگه کاسه همسا سیر آدم نمکنه، ولی محبت در میکنه، به خاطر محبت بود.
سفره‌های افطار در کرمانشاه معمولاً با غذاهایی مثل حلیم، شیر برنج، کوفته، خورشت خلال و کله گنجشکی که با روغن کرمانشاهی هم طبخ میشن پهن میشه. اما یکی از غذاهای محبوب و خیلی قدیمی که در سفره‌های افطار اهالی کرمانشاه دیده میشه، آش عباس علیه که قدمتی حدوداً 200 ساله داره. داستانش از این قراره که در زمانهای قدیم آشپز متدینی به اسم عباس علی نظم کرده که هر شب در مسجد آشی طبخ کنه و به روزه‌دارها بده. به همین دلیل این آش خوشمزه به نام آشپز اون یعنی عباس علی در کرمانشاه معروف میشه و به یکی از غذاهای مورد علاقه مردم تبدیل میشه.
پدر من با یه شخصی به